پیشرفت فناوری و علمی هست، ثروت‌های کلان در دست جوامع هست، اما آسایش نیست، آرامش نیست. این به خاطر کمبود این عنصر اساسی در زندگی انسان که عبارت است از ایمان.
خب دوستان عزیز، همچنان برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین. ساعت 5:23 است. موضوع ما راه هست. محور بحث امروز ما هم راه حق و راه باطل هست و به اینجا در این زمینه با شما صحبت کردیم. باز هم انشاءالله تا پایان برنامه که ساعت 6 هست صحبت خواهیم کرد، اما در این لحظه میریم سراغ بخش بعدی.
هشتگ دور دنیا. به نام خدای خوب و مهربان، سلام و درود به شما دوستان عزیز جوان. به این بخش از برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. انشاءالله که لحظاتتان سرشار از معنویت باشه دوستای عزیز، و ما را هم در این روزهای عزای حسینی از دعاهای خیرتان فراموش نمی کنین. بشنوین دو تا خبر و چند دانستنی کوتاه. ابتکاری دانشمند ایرانی برای تبدیل گرمای بدن به الکتریسته. پژوهشگران دانشگاه واشنگتن با سرپرستی محمد ملکوتی، دانشمند ایرانی این دانشگاه، دستگاه ابداع کردند که میتونه گرمای بدن را به الکتریسته تبدیل کند. با گزارش ایسنا و به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه واشنگتن، وسایل الکترونیکی پوشیدنی از ردیاب‌های سلامتی و تناسب اندام گرفته تا هدست‌های واقعیت مجازی بخشی از زندگی روزمره ما به شمار می‌رند. اما یافتن راه‌های برای برق رسانی مداوم به این دستگاه‌ها یک چالش است. پژوهشگران دانشگاه واشنگتن یک راه حل نوآورانه برای مقابله با این چالش ابداع کردند. اونا یک دستگاه ترموالکتریکی انعطاف‌پذیر و پوشیدنی ابداع کردند که نخستین نمونه در نوع خود به شمار می‌رود و گرمای بدن به الکتریسیته تبدیل می‌کند. این دستگاه نرم و قابل کشش و در عین حال محکم و کارآمد است. ترکیب این ویژگی‌ها می‌تواند کار چالش برانگیز باشد. پژوهشگران در این پروژه نشان دادند که میتونن دستگاه ها را روی تکه ها یا پارچه های قابل کشش و سطوح منحنی چاپ کنند. این نشان می دهد که دستگاه های آینده را میتوان روی لباس ها و اشیای دیگر نیز اعمال کرد. این گروه پژوهشی در مورد احتمالات آینده و کاربرد های واقعی وسایل الکترونیکی پوشیدنی هیجان زده هستند. رباتی که به عمق 1 کیلومتری اقیانوس رفت، یک ربات به نام اوشن وونکی که توسط محققان دانشگاه استنفورد ساخته شده، توانسته است به عمق نزدیک به 1 کیلومتری در اقیانوس برسد. با گزارش ایسنا و نقل از IE، محققان دانشگاه استنفورد به تازگی از آزمایش موفقیت آمیز یک ربات زیر آب به نام اوشن وونکی خبر دادند. این ربات که توسط تیم آزمایشگاه رباتیک دانشگاه استنفورد ساخته شده است، یک ربات زیر آبی با احساس لمس، دید و تعامل شبیه به انسان است که با موفقیت یک کشتی غرق شده را صدها متر زیر آبهای اقیانوس کاوش کرد. دانستنی ها. آیا می دانستید فیل ها بلند ترین مژه ها را در میان حیوانات جهان دارند؟ مژه فیل به 12.7 سانتی متر می رسد و به حفاظت از آنها در برابر گرد و غبار و ذرات خارجی کمک می کند. حواستان باشه، با خصوص جوانهای عزیز، استراحت بیش از حد در رخت خواب باعث میشه که 40-70% حجم استخوان‌ها کاهش یابد. از سوی دیگر ضربان قلب افزایش یافته و مشکلات مانند افزایش استراب و حتی سنگ کلیه نیز با وجود خواهد آمد. برخی از مردم باستان طلا را به خدایان مربوط می دانستند و معتقد بودند طلا از آسمان ها آمده. دانشمندان تخمین می زنند طلا 4.5 میلیارد سال پیش پس از شکل گیری زمین از طریق باران شهاب سنگ ها به زمین منتقل شده است. جالب است بدانید 90% شهاب سنگ هایی که تاکنون در کره زمین یافت شده به قطب جنوب برخورد کرده است. سانسور کردن افکار مزاحم بر روش مغز انسان. بر اساس تحقیقات جدید، ناحیه‌ای از مغز انسان وجود دارد که تا تشخیص می‌دهد شما می‌خواهید به افکار مزاحم یا یک خاطره ناخواسته فکر کنید، به مناطق دیگر هشدار می‌دهد تا او یادآوری را سرکوب کند. این یعنی مغز انسان به صورت کاملاً ارادی خودش تشخیص می‌دهد که چه افکار و خاطرات برای ما خوشایند نیست. و نوشیدن بیرویه چای علاوه بر درد استخوان و پوکی استخوان و کاهش استحکام دندانها و افزایش غلظت فلوراید منجر میشه. مقدار از این ماده معدنی برای بدن لازم است ولی بیش از حدش میتونه مضر باشه. با اعلام ساعت 5:30 دقیقه از شما دوستان عزیز میخواییم ادامه برنامه روی موج جوانی را بشنوید.
به هر سال نظر کنم تا تو را بیا با من هر کار گذر کنم تا تو را بیا با من در شهر و خواه آوارم آوارم در شهر و خواه آوارم آوارم سفر کنم سفر کنم تا تو را بیا با من به هر سال نظر کنم موجه ها سرگشتم سرگشتم چو موجه ها سرگشتم سرگشتم نارک کنم شرک کنم تا تو را بیا با من سال نظر کنم او بابا داتارا بیا با من سهر کن گذر کنم او بابا داتارا بیا با
از عجایب زندگی ما ایست که خیلی وقتا با وجودی که میدونیم کدام راه درسته است اما باز میزنیم به دل بیراه. میدونیم حق با کی است ولی جانب باطل هم میگیریم. خب بله، شاید برای بعضیا گاهی سخت است که از حق حمایت کنند. پای خیلی ها و خیلی چیزا برشان در میان هست. بعضی نمیتونیم مقام ریاست ازش دل بکنیم، مثل عمر سعد که نتونست از ملک رای بگذره. بعضی میترسیم، خب زندگی خود دوست داریم و جان و مال خود دوست داریم و نمیخواییم که او را به خطر بندازیم. پای زن و فرزند هم در بین هست. خسته ای گفت که زاریم زما در گذرید، هفت سر عائله داریم زما در گذرید. نوشته کده که شدیم خیار تلخ، از بس حقیقت گفتیم تلخ شدیم. خب دوست عزیز، حرف حق تلخ است و برای بعضیا که خیلی هم تلخ است. جالب است که همو بعضیا میفهمن که حق با کیست اما از حق حمایت نمیکنن که هیچ، مقابلش استادام میشن. به حق به حساب میفهمن که او حق یک چیز حقیقت هست و باید پشتش را بگیرن ولی از باطل پشتیبانی میکنن. دیگه بیوفایی کوفیان مثل شده، کوفیان عصر جدید هم کم نیستن. خب نوبت شماست، میخوایم از شما بشنویم که در مورد راه چی میگین.
متاسفانه شرایط که امروز در افغانستان حاکم شده، متضررترین افراد در اینجا قشر جوان میباشد که متاسفانه چالش های خیلی زیادی برای اونها وجود آمده که مهمترین اونها نبودی امنیت کافی میباشد و همچنان از قوه نیروی فکری و ذهنی جوانان به خاطر پیشبرد برنامه ها استفاده نمیشه و همچنان برنامه ها به خاطر رشد و ظرفیت سازی جوانان کاملا متوقف گردیده. به این خاطر این به نظر من بزرگترین چالش هایی است که صد راه جوانان شده و به خاطر از اینکه جوانان بخواهند که از این آلت بیرون شوند و به این آلت نه بگویند، باید همیشه امیدوار باشند و مصمم برای این باشند که بله، راه وجود داره به خاطر بیرون رفت از این مشکلات و از این دشواره هایی که امروز در جامعه ما حاکم شده، کمک حاکم شده.
نامیدی هستم از شهر زیبای مزار شریف. یکی از هدف هایی می بود که من در کانکور مثلا کامیاب شدم برشته دلخواهیم. با تلاش های بسیار زیاد، با کمک و همکاری فامیلم در این نرسیدم در هدفم و او روزی که نتایج کانکور اعلان می شد بسیار کس خوشایند به حس هیجان داشتم و واقعا هم به اون هدف، به اون مقصدی که می خواستم رسیدم که نمیتونم اون حس بیان کنم که من اون لحظه که نتایج کانکور اعلان شد من چی یک حسی داشتم. مثلا بیان کردنش در زبان گنجایش نداره. بسیار یک حس خوب است.
بسیار خوب. به نظر شما این حس واقعا میارزه با اون همه زحمت، با اون همه تلاشی که شما به خرج دادین؟
بله واقعا میارزه، باعث افتخار است. به خودت افتخار میکنی، میگی من اینی می هدف داشتم، اینی تو تلاش کردم، اینی کوشش کردم و بالاخره رسیدم. ای که میرسی، این واقعا یک حس ناتوصیف شدنی است که نمیشه توصیفش کرد واقعا.
ما
حسنا امیری هستم از شهر زیبای مزار شریف. یکی از هدف های می بود که ما در کنکور مثلا کامیاب شدم برشته دل خواهیم و با تلاش های بسیار زیاد با کمک و همکاری فامیلم دهید نرسیدم در هدفم و او روزی که نتایج کنکور اعلان میشد بسیار کس خوشایند بسیار حس هیجان داشتم و واقعا هم به هدف به مقصدی که میخواستم رسیدم که نمیتونم حس بیان کنم که من امون لحظه که من نتایج کنکور اعلان شد من چی حسی داشتم. مثلا بیان کردنش در زبان گنجایش نداره.
یک حدیث بخونیم از امام علی علیه السلام که فرمودند دوست داشتن چیزی آدم را کور و کر میکنه. شما دوستان طرفداران چهار آتشه بعضی از گروه ها و اشخاص هم میشناسین، کارای گروهشان اتو توجیه میکنن و اتو قهرمانانشان بدون خطا و اشتباه میدانن که توبه، خدا نکنه که تو از قهرمانشان یک انتقاد بکنی ولو کوچک، دیگه به هزار دلیل ثابت میکنن که تو با او خصومت شخصی داری. در تاریخ معاصر افغانستان هم وقتی از بعضی از اشخاص تاثیرگذار در جریانهای سیاسی و اجتماعی و جنگها انتقاد کنی، همی طرفداران چهار آتشه در فضای مجازی و خارج از فضای مجازی بیهابت میکنن. ما با اونا یک جمله میگیم: زنهار مزن دست به دامان گروهی که از حق ببریدند و به باطل گرویدند. وقتها باطل کوشش کرده که جای حق بشینه و متاسفانه بسیار وقتها موفقم شده. او وقت است که ناگهان این شعر به زبان جاری میشه: ای مگس عرصه سی مرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. یک مثال روسی هم میگه وقتی پول حرف میزنه حقیقت سکوت اختیار میکنه. خب اگر فرصتی باز باقی ماند باز در مورد موضوع راه حق و باطل با شما صحبت میکنیم. فعلا بریم یک چند تا پیامک بخونیم. فاطمه هاشمی از تهران گفتن سلام با برنامه روی موج جوانی، ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام را تسلیت میگم. شعار ما همیشه این هست که راه ما حسینی است و به این راه افتخار میکنیم. مسعود شریفی هم از مزار گفتن راه درست راه خدا و پیامبرش هست، اگر ما در این صراط مستقیم گام برداریم هیچ وقت گمراه نمیشیم.
ابراهیم محمدی هستم که امروز این وقت را به من دادیم که با شما همراه باشم. هدف ما اینه که اگر دوستامو خجل نشم یک سر دوستا داریم، از شکست میترسم. یگانه هدفی که ما به موفقیت نمیرسیم یا خسته افسرده هستیم همون شکست است و ادامه نمیدیم. یک پروفسور میگه اگر شخص موفق کسیه که 7 بار به زمین میخوره بار 8 بالا میشه به ادامه میده. و اون دوست یک عده دوستامو فکر میکنم اگر انسان شکست خوردی دیگه شخص موفقی هم نمیشه، دیگه ادامه داده هم نمیتونه. ما به اون دوستا یا به اون عده دوستا پیشنهاد میکنم که هیچ وقت از رویه های خود باز نمانم، بر رویه های انتخاب کنم که تمام قابلیت آنها را به چالش بکشه. نه اینکه رویه های یک مثال کوتاه‌تر هم میگو بیاد اومد سر دانشگاه جامعه یک سمینار ارائه میکرد، به گفت افسوس میخوردم ای کاش من روزی بشه در این مکان من سمینار ارائه بکنم به مردم از من استفاده کنن. اما امروز به این آرزو رسیدم، بازم افسوس میخورم کاش که این آرزوی انتخاب نمیکردم. آرزوی انتخاب میکردم که سالها بازو نمیرسیدم به ادامه میدادم که شخصی موفق تر میشدم. بیم از شکست نترسیم، ادامه بدیم تا موفق بشیم. فقط یگانه راه این است که ما منفیگرا نباشیم، مثبتگرا باشیم، مثبت ببینیم انشاءالله میشه، توکل به خدا داشته باشیم، حرکت داشته باشیم، برکت هم از خداوند انشاءالله همکاری و امرای ما هست خداوند.
بله، پیامک دیگه ای داریم از مشهد. مرضیه محمدی گفتن که سلام، تشکر از برنامه بسیار مفید روی موج جوانی. به نظر من اگر راهی که انتخاب میکنیم را دین و وجدان و عقل ما قبول میکنه، او راه درستی است. در غیر ای شاید او راه چاه باشه برای ما. علیرضا حسن‌زاده از سرات گفتند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حسین چراغ هدایت و کشتی نجات هست، پس ما باید راهی را بریم که امام حسین راهنما و چراغ آن راه هست تا اهل نجات باشیم.
سلام، وقت شما بخیر. حشمت حبیبی هستم، کارمند یکی از ادارات دولتی. پس از فامیل دومین مسیری که یک شخص، یک کودک و یا هم یک نوجوان را در برنامه ریزیش کمک میکنه همان مکتب است. مکتب خیلی سازنده است. مکتب تعیین کننده سرنوشت و برنامه ساز برای زندگی یک شخص است. پس از مکتب دانشگاه تعیین کننده برنامه برای زندگی یک نوجوان است.
پیامکی دیگه داریم از نعیمه جوادی از کابل که گفتن از کودکی به ما یاد دادن که راه درست را برای زندگی انتخاب کنیم. پیروی از دین و اخلاق میتونه راه درست و در واقع درستترین راه برای زندگی هر کس باشه. تشکر میکنیم از همه شما دوستان که برای ما پیامک و صدایتان را فرستید.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز، انشاءالله که همگی خوب باشن. نام غلام مهیدین صاحبزاده است، یکی از باشندگان ولایت کابل می باشم. رایی که من در زندگی خود پیش گرفتم و الحمدلله خدا را سپاسگزار هستم که به تنهایی خود کوشش کردم که در این سنده که قرار داریم خیلی کارا را انجام دادیم که کسایی که باید 50 و 60 باشه در اون سن باید انجام میداد، ولی ما کوشش کردیم در این سنده 27 و 28 و یا 26 و در این سنده حداقل کوشش کردیم که بیشتر اون کارهایی که باید بعدن انجام میدادیم فعلا انجام دادیم و من از کار خود موفق هستم. یگانه رسیدن به اهداف بزرگ و موفقیت خود ما این بوده که تصمیم درست گرفتیم و در مورد عاجل عمل کردیم، کار کردیم، پیش رفتیم و الحمدلله که موفق بودیم. تا حال هیچ مشکل نیست که حل نکرده باشیم، همه مشکل ها حل شده و انشالله که دیگام پیش میریم، دیگام کار میکنیم و تا بتانیم که به افغانستان بزرگ و میرقم به مردم افغانستان بتانیم خدمت بکنیم از طریق خود، یک آدم مفید برای جامعه باشیم، نه ضرر. آدم مفید میتونه که برای جامعه خوبتر خدمت بکنه. میخوایم یک آدمی باشیم که کارآفرین باشیم، نه ای که ما پشت کار بداریم، کار بیافرین و مردم را در کنار خود بگیریم و خدمت به مردم خود بکنیم، یعنی کار آفرین باشیم. اگر ما بتانیم که در جامعه‌ای که حداقل 2 میلیون زندگی میکنه، فکر بکنیم که حداقلش 10% از این کار آفرین باشه، ما با تمام دوستا و هموطنان خود میتانیم که کار بکنیم. ما در فکر عزیزیم که ما نباید پشت کار بدویم، کوشش بکنیم که خود ما کار آفرین باشیم.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه‌ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی،
تمام کهکشان نشان از تو دارن.
بیا همیشه در اوج باش،
زمان بدون تو سر گذر نداره.
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز،
جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری اراده ایست جوان را که در مثل،
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سب
گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام نا تمام ما همین جاست.
بر روی موج جوانی باش.
ساعت 5:49 دقیقه است دوستان عزیز، وقت نداریم که بیشتر به موضوع راه حق و راه باطل بپردازیم، باقی گپا باشه برای فردا. اما مجدد و باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام را که پر است از حادثه کربلا، پر است از درس ها و خب نشانه هایی که میتونه راه حقیقی را به ما نشان بده. یک نکته در واقعی کربلایی است که از هر جایی که تشخیص دادی که راه درست نیست میتونی برگردی. در مسیر زندگی هم از هر جایی که بخوای برگردی، دور برگردان خوشبختانه وجود داره. حر ابن یزید ریاهی سر راه کاروان امام حسین علیه السلام را گرفت و نماند که امام حسین به سرزمین های دیگه بره. حر حتی دل حضرت زینب را شکست و خب به هر حال گناه کرد در راهی که امام حسین می رفت، جلو امام حسین علیه السلام را گرفت، ولی یک زمانی به خود آمد و متوجه شد که راهی که می رفت راه درست نبود، راه بود که او را به سقوط و پردگاه هدایت می کرد. به خاطر همین دور برگردان را برگشت و آمد به سپاه امام حسین علیه السلام و به سعادت رسید. در این لحظه میریم به سراغ بخش بعدی و مشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسین موحد بلخی.
آینه در کربلا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. با سلام و تقدیم احترام به شما شنوندگان عزیز. خب واقعه عاشورا طوری که در جلسات پیش عرض کردم یک واقعه بسیار عظیم و پیچیده و یک منظومه دارای ابعاد وسیع و شگرفی است. به همین جهت نگاه‌های گوناگون به مکتب عاشورا انجام گرفته است. نگاه های مختلفی که ما آن را به بحث گرفتیم و اشاراتی به اون داشتیم، حالا میخواییم ببینیم چون واقعه عاشورا یک واقعه است، با نگاه های مختلفی که با اون صورت گرفته است، نگاه تاریخی، با پیشوند تاریخی و با پسوند تاریخی، نگاه تاریخی محدود و بسته، نگاه تاریخی اجتماعی، مردمی، سیاسی، نگاه انقلابی، حماسی، نگاه عرفانی و نگاه عاشقانه و عارفانه، خلاصه نگاه های مختلفی که به اون مکتب صورت گرفته است. حالا میرسیم به مبانی نهضت و واقعه عاشورا. هر واقعه اجتماعی که در عالم رخ میدهد و تعبیر اون چی که مربوط به زندگی ماست، به عالم تشریع ماست، مربوط به بایدها و نبایدهای ما میشود، خب یک مبنا و ریشه تکوینی هم دارد. به تعبیر هر درختی که در این عالم میروید، حالا هر نوع برگ و باری داشته باشه، میوه هایی داشته باشه، نخست او ریشه در تکوین، در هستی شناسی دارد. خب مبانی نهضت عاشورا، مبانی تکوینیش چی میتواند باشد؟ به تعبیر زیرساخت های واقعی عاشورا در تکوین چی هست؟ زیرساخت های نهضت عاشورا در تشریع، یعنی در عالم حیات ما چی هست؟ دفاع در برابر ناملایمات و شراندازی نیروهای اهریمنی و ظلمتخواه. مبنای اصلی تکوینی حماسه عاشورا یا واقعه عاشورا دفاع سید شهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش ای بود که ناملایمات و شراندازی ها و شرارت های نیروهای اهریمنی و ظلمتخواه تاریخ را که در نماد یزید برجسته شده بود اینا را دفع بکند، بزداید و از بین ببرد. مبنای تشریعی قیام و واقعه عاشورا و نهضت عاشورا این بود که با روی کار آمدن نظام یزیدی در حقیقت جاهلیت دوم هم ظاهر شده بود، هم ظهور یافته بود و هم گسترش یافته بود. جاهلیت اولا که در قرآن هم تعبیر شده، همون جاهلیت کفر و شرک زمان پیغمبر و پیش از پیغمبر است که اونها مرکز توحید و خانه خدا را مرکز همایش بت‌ها و خدایان دروغین خود و الهه‌های ناروای خود ساخته بودند. در جاهلیت محض اعتقادی بسر می بردن، قیده های شرکامیز و خرافه آلود داشتن و هزاران فساد و هزاران بدعملی دیگر از اون افکار شرک آلود پدید آمده بود. جاهلیت اولا یا جاهلیت نخستین همون جاهلیت بود که وجود نازنین پیغمبر اسلام اون جاهلیت را با بعثت خود تطهیر کرد و او را تبدیل به توحید کرد، اون جاهلیت را تبدیل به عقلانیت اسلام و دین کرد. اما در زمان حسین هم در حقیقت داشت این جاهلیت نوین، جاهلیت تازه، خلاصه با روی کار آمدن یزید و همپیمانان یزید و این جاهلیت دوم داشت شکل می گرفت. لذا حسین در متن زندگی مردم قیام کرد و با این جاهلیت نوین مبارزه کرد. جاهلیت نوین که ردا و نمادی از اسلام و پرده نازکی از اسلام را بر چهره داشت، اما پشت این حجاب و پشت این نقاب کفر محض و ترویج جاهلیت بود. یزید به عنوان ولایت عهد و ولی عهد جای پدر خودش را گرفت. در اسلام ما نظامی به نام نظام سلطنتی و ولایت عهدی نداریم. این یک بدعتی بود که در اسلام، در تاریخ اسلام به وقوع پیوست. خب از بعد دیگر ما میخواییم جایگاه آفریدگار حضرت عاشورا حسین ابن علی علیه السلام با یارانش را در تاریخ بررسی کنیم. حسین و اهل بیت حسین همون اهل بیت پیغمبران، از اینا جزء عترت پیغمبران. اصحاب حسین و یاران حسین هم اینها سربازان حسینند. اینها بودند که انقلاب را، این حماسه را به وجود آوردند. اگر حسین آفریدگار نهضت عاشورا هست، اگر حسین آینه تمام نما و تمام قدی هست که در روز عاشورا تجلی میکند و مظهر تجلی اسما و صفات خداوند، مخصوصا به تعبیر بدل مظهر تجلی وصف غیرت الهی شده است در مقابل بیغیرتی نظام یزیدی، خب مسلم است که اون واقعه جایگاه بسیار رفیع دارد، جایگاه بسیار بلند دارد.
آزادار حسین سب مل کے ہم آواز ہو کے ہاں مولا یا حسین
مولا یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین
زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا
سلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. دوستان، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیده، امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می‌سپاریم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
طالبان: القاعده در افغانستان حضور ندارد. اتحادیه اروپا: قتل از ظواهری ادعاهای طالبان را زیر سوال می‌برد. و واکنش پاکستان به کشته شدن سرکرده القاعده در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر داخلی دولت موقت طالبان تصریح کرد القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی دولت موقت طالبان، در مصاحبه با یک شبکه هندی گفت القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد و افغانستان هم تهدیدی برای جهان نخواهد بود. با اینکه وزیر خارجه آمریکا گفته بود که دولت طالبان با پناه دادن به رهبر القاعده توافقنامه دوحه را نقض کرده، اما سراج الدین حقانی میگوید حکومت طالبان همچنان به این توافقنامه پایبند است و هیچ کشوری از سوی افغانستان تهدید نخواهد شد. حمله پهپادی روز یکشنبه آمریکا به کابل و کشته شدن احتمالی ایمن از ظواهری رهبر القاعده در این حمله سرخط خبرهای رسانه‌های جهان قرار گرفته است. این در حالی است که شبکه خبری الجزیره امروز برای نخستین بار به نقل از یک مقام دولت طالبان کشته شدن ایمن از ظواهری را تایید کرده است. نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان میگوید قتل از ظواهری در حمله پهپادی آمریکا در کابل تردیدهای قبلی را درباره ادعاهای طالبان مبنی بر قطع رابطه با القاعده تقویت می‌کند. توماس نیکلسون، نماینده اتحادیه اروپا در امور افغانستان، روز چهارشنبه 12 اسد در توییت هایی گفته است که قتل از زواهری در حمله پهبادی آمریکا در کابل تردیدهای قبلی را نسبت به ادعاهای مطرح شده از سوی طالبان مبنی بر قطع رابطه با القاعده تقویت می کند. این مقام اروپایی با اشاره به نشست هفته گذشته در تاشکند و تاکید طالبان بر تعهد آنان به اینکه افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل نخواهد شد تصریح کرده است. آیا طالبان از اقدام علیه رهبر القاعده غافل و یا ناتوان بودند؟ پاکستان در واکنش به کشته شدن ایمن الزواهری سرکرده القاعده در حمله پهبادی آمریکا به کابل پایتخت افغانستان اعلام کرد پاکستان تروریسم را در تمامی اشکال آن محکوم می کند. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه رسمی در زمینه کشته شدن رهبر القاعده در حمله پهبادی آمریکا اعلام کرد. ما شاهد اظهارات رسمی مقامات آمریکایی و گزارش‌های رسانه‌ها در این زمینه هستیم. و افزود پاکستان از هر گونه اقدامی در زمینه مبارزه با تروریسم طبق قوانین بین المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل حمایت می‌کند. حمله هوایی اخیر آمریکا به کابل به بهانه قتل رهبر القاعده در حالی صورت گرفت که آمریکا بر اساس توافقنامه صلح با طالبان در دوحه قطر تعهد کرده بود که با خروج از افغانستان دیگر حق دخالت در این کشور را نخواهد داشت. به همین دلیل حمله پهبادی یکشنبه گذشته آمریکا به کابل نقض حریم هوایی و زمینی افغانستان شمرده شده و برخی آن را فایر با توافقنامه صلح با طالبان ارزیابی می کنند. اوضاع در کارت سخی کابل آرام شده است. سخنگوی پلیس کابل درگیری در ساحیه کارت سخی این شهر را تایید کرد و گفت ساختمانی که از آن فایر صورت گرفت در محاصره نیروهای امنیتی است. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد درگیری و جنگ بود. درگیری زور امروز در منطقه کارت سخی کابل به وقوع پیوست و مدت ادامه یافت. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل این درگیری که در ساحه کارت سخی صورت گرفت تایید کرده و گفت در انگام یک عملیات نیروهای دولتی از یک بلند منزل تیراندازی بر نیروها صورت گرفت که بلند منزل از سوی نیروهای امنیتی محاصره گردید. شاهدان عینی رویداد میگویند که ابتدا شلیک صورت گرفته و صدای تیراندازی را شنیدند.
ما چشمدیده فقط همین است که ما صدای فایر شنیدیم، دیگه چیزی ندیدیم. فیان نه این یکی از ساختمان منطقه استرک شپیس همین صدای فایر شنیده میشه، دیگه چیزی تو فیان نشد.
اکنون پس از درگیری و شلیک درگیری خاموش شده، منطقه کاملا نظامی گردیده و برای خبرنگاران هم اجازه ورود در محل داده نشد. جزئیات تا هنوز روشن نیست، اما آمبولانس ها در منطقه در رفت و آمد بودند. روشن نیست که عملیات برای چه مقصد راه اندازی گردیده و چرا از بلند منزل به نیروهای امنیتی شلیک صورت گرفت. تا هنوز مسئولین به این سوالات پاسخ نداده و مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. پیش از این دست از عملیات ها به گروه داعش نسبت داده می شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. در ادامه تلاش های کمیسیون تماس با شخصیت های افغان، احمد راشد توتیاخل رئیس عمومی زندان های افغانستان در حکومت پیشین هم به افغانستان بازگشت. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت های افغان امروز با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود از بازگشت احمد راشد توتیاخل رئیس عمومی زندان‌ها در حکومت پیشین به افغانستان خبر داد. وسیق گفت توتیاخل با تلاش‌های کمیسیون مذکور از ترکیه به کشور بازگشته است. این در حالی است که چندی قبل ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیامی با مناسبت فرارسیدن عید قربان ضمن اشاره به این مطلب که حکومت فعلی با هیچ کس دشمنی ندارد خطاب به مخالفان آنها را به بازگشت به زندگی زیر چتر نظام اسلامی دعوت کرد. وزارت معادن و نفت دولت طالبان درباره قرارداد استخراج نفت از حوزه آمودریا با شرکت چینی CNBC در حال گفتگو است. شهاب‌الدین دلاور وزیر نفت و انرژی طالبان امروز گفت بر اساس قرارداد تازه استخراج نفت از بلوک نفتی آمودریا با شرکت چین، افغانستان 20% در استخراج آن شریک خواهد بود. رسانه‌های افغانستان دو روز پیش از امضای قرارداد استخراج نفت و گاز در ولایت سرپل با شرکت اکساس چین خبر داده بودند. ولایت سرپل و فاریاب دارای 3 حلقه‌چاه نفت با نام‌های قشقری، بازارکمی و زمردسای بوده که بنا به آمار رسمی مقدار ذخایر تثبیت شده این حوزه حدود 87 میلیون بلر است. رئیس و مسئولان راه آهن افغانستان پس از بازدید قطعه سوم خط آهن خواف هرات بر بازسازی بخش‌های تخریب شده این خط آهن تاکید کردند. پس از افتتاح دو سال پیش خط آهن خواف هرات با حضور مجازی رؤسای جمهور پیشین ایران و افغانستان، تنها دو نوبت قطار آزمایشی روی این ریل به حرکت درآمد و هنوز عملیات رسمی انتقال کالا و مسافر از این مسیر ریلی آغاز نشده است. این خط آهن که با کمک ایران ساخته شده سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بختور رحمان شرافت رئیس کل و مولوی نسیم محمدی رئیس خط آهن دولت طالبان در هرات پس از بازدید قطعه سوم خط آهن خواف هرات از جمله ایستگاه روزنک بر ترمیم و بازسازی تاسیسات آسیب دیده تاکید کردند. قطعه سوم خط آهن خواف هرات که 63 کیلومتر از سال گذشته در پی تحولات سیاسی افغانستان و قدرت گرفتن دوباره طالبان در این کشور آسیب دید و تجهیزات موجود در ایستگاه روزنک به سرقت رفت. رئیس شرکت برق تاجیک از بدهی شرکت برقرسانی برشنای افغانستان و تاجیکستان خبر داد. محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت برق تاجیک در نشست مطبوعاتی اعلام کرد در حال حاضر بدهی شرکت برقرسانی برشنای افغانستان برای برق دریافت شده از تاجیکستان 28 میلیون دلار است. بنابر گزارش طرف تاجیکی در نیمه اول سال جاری حدود 734 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر شده است. بدهی افغانستان به کشورهای صادرکننده برق از دیگر معضلات این روزهای دولت موقت طالبان در این کشور بوده که با مشکلات تحریم بانکی از طرف آمریکا مواجه است. کمبود انرژی برق یکی از مهمترین معضلات مردم افغانستان است. افغانستان سالانه به 850 مگاوات برق نیاز دارد که 650 مگاوات آن از چهار کشور ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تهیه می‌کند و سهم ایران از برق وارداتی افغانستان 100 مگاوات است. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار درباره تشدید قحطی و افزایش بحران انسانی در این کشور هشدار داد. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار سه‌شنبه شب در گزارش اعلام کرد حدود 19 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند و وضعیت زنان هم در حال بدتر شدن است. گزارش سه‌ماهه سیگار می‌افزاید سازمان‌های مددرسان به دلیل کمبود بودجه با کاهش چشمگیر مواد غذایی و اضطراری مواجه هستند و انتظار می‌رود میلیون‌ها افغان در ماه‌های آینده با سوتای گرسنگی شدیدی مواجه شوند. گزارش سیگار بحران انسانی در افغانستان را همچنان وخیم گزارش می‌دهد و می‌افزاید 6 میلیون نفر با شرایط نزدیک به قحطی در افغانستان روبرو هستند. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از توقیف بیش از 100 نفر با اتهام ارتکاب جرایم جنایی در این ولایت خبر دادند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت بیش از 100 تن مرتکبین جرایم جنایی در این ولایت خبر داد. با گفته مسئولان در بین بازداشت شدگان قاتلین، فروشندگان مواد مخدر و سارقین مسلح شامل هستند. مولوی محمد طاهر مبارز سرپرست فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت موظفین آنها توانسته است ظرف یک ماه گذشته از مناطق مختلف ولایت ننگرهار 102 تن مرتکبین جرایم مختلف جنایی را بازداشت نماید. سرپرست فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار ابزود در بین این 102 تن بازداشت شدگان که سه خانم و یک کودک خردسال نیز وجود دارد، قاتلین، سارقین مسلح، تزویر کنندگان، قاچاقچیان انسان، فریب دهندگان و سایر جرایم دیگر جنایی شامل هستند.
په تېره یوه میاشت کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانې یا امنیتي مسؤلینې 102 کسان مجرمان نیولي دي. په دې کې 15 تنه د قتل په تور باندې، 21 تنه د غلا په تور باندې، 3 تنه د مصالحانه غلا په تور باندې، 2 د ترافیکي پیښې د قتل په تور باندې او 4 تنه د پریبکاري په تور باندې، 1 تن د انسان قاچاق په تور باندې او 11 تنه د جیلي پیسو په تور باندې او 12 تنه د وسلو د قاچاق په تور باندې.
مولوی محمد طاهر مبارز ابزود از نزد بازار شدگان 7 میل سلاح، مواد مخدر و دیگر شواهد و مدارک به دست آمده است. و همچنان گفت دوسیه های نسبتی این مرتکبین جرایم جنایی تکمیل شده و به زودی به منظور اجرات بعدی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. در گذشته نیز موظفین فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار صدها تن از مرتکبین جرایم جنایی را بازداشت نموده، اما هنوز هم نگرانی های مردم از بابت واقعیت جنایی به حال خودش باقی مانده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. معاون وزارت انرژی و آب طالبان گفت برای تامین بهتر حقابه ایران از رودخانه هیرمند تا کنون دو نشست با مقامات جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده ایم. مجیب الرحمن عمر، معاون وزارت انرژی و آب طالبان، امروز در نشست خبری با اشاره به تعهد طالبان برای تامین حقابه جمهوری اسلامی ایران افزود برای اجرای بهتر معاهده سال 1351 یا همان معاهده حقابه ایران و افغانستان تا کنون دو نشست با مسئولان ایرانی برگزار کرده ایم. وی بازسازی سدهای آبی افغانستان را از مهمترین برنامه‌های وزارت انرژی و آب طالبان اعلام کرد و گفت بازسازی سدهای کجکی در هلمند، کمال خان در نیمروز و شاهواروس در کابل آغاز شده است. معاون وزارت انرژی و آب طالبان بازسازی بخش دوم سد کجکی را از فعالیت‌های این وزارتخانه عنوان کرد. مجیب الرحمن عمر افسود مطالعات 10 سد کوچک و بزرگ در ولایت پکتیا هم آغاز شده است. اظهارات معاون وزارت انرژی و آب طالبان در حالی است که قبل از این مقامات بلند رتبه جمهوری اسلامی ایران بارها بر تامین حقابه ایران از آب رودخانه هیرمند تاکید کرده بودند. اختر محمد نصرت، سخنگوی وزارت انرژی و آب طالبان، هم چند روز قبل گفت مطابق معاهده سال 1351 در حالت عادی ایران 22 متر مکعب در ثانیه حقابه دارد و ما 4 متر مکعب آب نیز به دلیل حسن همجواری واگذار می‌کنیم، مشروط بر اینکه خشکسالی نباشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از عزیمت هیئت مذاکره کننده ایران و وین برای ادامه مذاکرات و در جهت رفع تحریم‌های ظالمان علیه ملت ایران خبر داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز گفت در چارچوب سیاست رفع تحریم‌های ظالمان علیه ایران، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بر ریاست علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، عازم وین خواهد شد. و گفته کنعانی در این دور از گفتگوها که بر روال قبل با هماهنگ کنندگی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، در خصوص ایده های مطرح شده از سوی طرف ها، از جمله ایده های ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران که هفته جاری با طرف مقابل ارائه شد، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. طالبان: القاعده در افغانستان حضور ندارد. اتحادیه اروپا: قتل از ظواهری ادعاهای طالبان را زیر سوال می‌برد. و واکنش پاکستان به کشته شدن سرکرده القاعده در افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. پیش از این که خبر ترور ایمن از ظواهری رهبر القاعده در منطقه دیپلماتیک کابل پایتخت افغانستان منتشر شود، مدت ها بود که هیچ خبری از این سازمان و القاعده نبود و هر وقت اسمی از گروه های تکفیری و تروریستی برده می شد به داعش اشاره می شد. بنابراین در عمل القاعده و مسئولان آن از جمله ایمن از ظواهری به مهره سوخته تبدیل شده بودند. و این اساس اولین سوالی که در خصوص ترور ایمن از ظواهری و براه انداختن تبلیغات گسترده در قبال آن وجود دارد این است که آمریکا چه هدف یا اهدافی را از این مسئله دنبال می‌کنند و چرا در این مقطع زمانی به این اقدام دست زده است. آقای راحل از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان تحلیلی دارد در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
بله، ایمن از ظواهری در منطقه مرفه نشین شیرپور کابل و در خانه سراج الدین حقانی، وزیر داخله حکومت سرپرست طالبان، به قتل رسید و همچنان که منابع آگاه ادعا می کنند در کنار ایمان الزواهری داماد خلیفه سلانج الدین حقانی هم کشته شده و خود آقای سلانج الدین حقانی دقیقاً 6 دقیقه قبل از انجام عملیات پهپادی برای از بین بردن ایمان الزواهری خانه خودش را ترک کرده و بر پایه اطلاعاتی که وجود داره ISI پاکستان به آقای حقانی اطلاع میده که قرار است یک چنین عملیاتی صورت بگیره و در نتیجه ایشان محل اقامت خودش را ترک میکنه و به سمت خوست فرار میکنه. این یک. و ثانیاً بحث این است که در ظاهر این اقدام از طرف امریکا صورت گرفته، ولی حقیقت امر این است که در هماهنگی و تبانی با گروه یا شاخه قندهاری طالبان بوده و تصور میشه که یکی از انگیزه های اصلی ترور ایمن الزواهری برای جناح قندهاری انتقام گیری از شبکه حقانی بوده در ارتباط با ترور نافرجام ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان که وابسته به جناح قندهاری هست و تصمیم بر این بوده که خود خلیفه سراج الدین حقانی هم از میان برداشته شده که با دخالت ISI و اطلاع رسانی سازمان استخباراتی پاکستان آقای سراج الدین حقانی از محل اقامت خودش متواری میشه. به لحاظ بین المللی هم یک خروجی شاید خوشایند برای امریکا داره و آن این است که همچنان امریکا را در رأس جریان و جبهه مبارزه جهانی با تروریسم قرار میده و ایالات متحده به رهبری جو بایدن همچنان میتونه بر این موضع خودش پافشاری بکنه که حتی با خروج مفتزهانه و خفتبار نیروهای امریکایی از افغانستان، امریکا همچنان در رأس جبهه جهانی مبارزه با تروریسم قرار داره. این بازخورد و برایند سیاسی برای افزایش اعتبار و پرستیژ بین المللی ایالات متحده تا حدی کارایی داره و مورد مصرف داره. و بحث دیگه هم این است که با انجام این عملیات آنچه ثابت شد این بود که طالبان برخلاف تعهد دوحه همچنان ارتباط خودش را با شبکه های تروریستی و از جمله القاعده که مورد تأکید ویژه ایالات متحده امریکا بود حفظ کرده و ارتباط تنگاتنگ آنچنانی داره که حتی رهبر القاعده مهمان وزیر داخلی طالبان و مقیم خانه شخصی او میشه و این برای طالبان پیامدهای بسیار ناگواری در پی خواهد داشت. حتی اگر 1% احتمال نزدیک شدن حکومت طالبان به مشروعیت بین المللی وجود می داشت، این احتمال ضربه در صفر شد و فعلا فاصله طالبان با برسمیت شناخته شدن توسط قدرت ها و سازمان های مهم بین المللی خیلی زیاد شده و تا مدت های طولانی امکان و احتمال این که کشوری یا قدرتی طالبان را به رسمیت بشناسه وجود نداره.
جناب آقای راحل، باز هم حمله پهبادی و باز هم در یک کشور دیگر توسط امریکا. خب ما قبلا شاهد کشته شدن بن لادن در پاکستان یا ملا عمر یا ملا اختر منصور هم بودیم. بفرمایید که فکر میکنید که امریکایی ها با نگاه به چه موضوعاتی مجوز حمله در جغرافیای خاص یک کشور دیگر برای خود صادر میکنن و مخالفین خود را از پا در میارن؟
با خروج خفتبار امریکایی ها از افغانستان و واگذاری قدرت به طالبان، گروه طالبان به عنوان گروه حاکم به صورت غرورآمیز و آمیخته با تکبر و تبختر مدعی پیروزی بر امریکا و ناتو و کلن غرب شد